سلام، سرخط خبرها. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصه‌ها در برابر دشمن جنایتکار و حیله‌گر آمریکایی. پاسخ ویرانگر ایران به جنایت جنگی رژیم تروریستی آمریکا در حمله به زیرساخت‌های آبی و حمل و نقل کشور در مناطقی از جنوب. رئیس جمهور در پیگیری مسائل حقوقی و قضایی دو جنگ تحمیلی اخیر، با پرداختن رضامند به ابعاد قضایی جنگ ضمن ارتقای آگاهی عمومی باید قدرت بازدارندگی حقوقی ایران در مجامع جهانی تقویت شود. آغاز ساخت آزاد راه اردکان مهریز همزمان با بهره برداری از چند طرح جاده‌ای و مسکن ملی در استان یزد، بیش از 5750 خانواده صاحب خانه شدند.
سال 99 ثبت نام کردم که الان بعد حدود 5 سال خونه رو به ما تحویل دادن.
ان شاءالله که هر که خونه نداره مثل ما خونه دار بشه.
تلاش جهادی صنعت برق برای تعمیر پایدار انرژی در استانهای جنوبی، هموطنان با صرفه‌جویی بیشتر به کمک بیایند.
خواهشمندیم در این اوضاع جنگ و اوضاع اینا خیلی رعایت بکنه در مصرف برق.
هماستانیا و هموطن عزیزمون در پیک بار صرفه‌جویی کنند.
و در ادامه درخشش ورزشکاران ایرانی، جوانان هم هشتمین بار قهرمان والیبال زیر 18 سال آسیا شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم سلام، به این بخش خبری خوش آمدید. حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی درباره حماسه عظیم بدرقه آقای شهید ایران و تبیین مسائل مهم کشور، وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح مردم و مسئولان و اعتماد به مسئولان را از اصولی ترین امور در این برهه دانستند و بر تداوم حضور هوشیارانه و فعالانه مردم در میدان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی و پرهیز از تفرقه و تنازع تاکید کردند. رهبر انقلاب همچنین افزودند دشمن بداند که ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت درس‌های فراموش نشدنی برای او دارد. متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت عظیم و شأن و شگفتی ساز ایران، سلام و درود و سپاس بر شما که با حماسه بی نظیر و تاریخی خود در رستاخیز بی سابقه بدرقه آقای شهید ایران نصاب تازه از جلوه بعثت و اراده مستحکم هویت اسلامی ایرانی را در قدرشناسی، وفاداری، بصیرت و ابراز محبت فوق‌العاده به زعیم امت اسلامی و رهبر شهید انقلاب ثابت کردید. گرمای دلهای گداخته، چشمان اشکبار و عزمهای استوار جمعیت ده ها میلیونی و ده ها کیلومتری در تهران، قم، مشهد و سایر شهرها و روستاها، دوستان ملت ایران و مردم آزاده جهان را به تحسین و دشمنان مستکبر ملت ایران را به حیرت و سرگردانی و خشم و وحشت انداخت. همزمان با این حماسه، نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهم‌نامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت خواهی و وحشیگری اجزای لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می باشد. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیر منطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد. اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه های سنگین تر و بی آبروی بیشتر است، بداند که ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت درس های فراموش نشدنی برای او دارد که رشادت های رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطه جنوب در این روزها نمونه هایی از آن را نشان داده است. لازم است به شما مردم با وفا و سرفراز ایران عرض شود که از جمله اصولی ترین امور در این برهه اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصه ها برای تحقق آرمان های بلند انقلاب اسلامی و تأمین عزت و استقلال ایران عزیز خصوصا در برابر دشمن جنایتکار و حیله‌گر آمریکایی است. همان گونه که پیش از این مکررن و مؤکدن تذکر داده شد، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی وظیفه همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یکپارچگی کشور مهمتر و حساس‌تر است. بر این اساس ملت عزیز با تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در حس قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفسه امری مطلوب قرارداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیشروان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این رویکرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد که آن خود منشأ محرومیت از برکات و عنایات می گردد و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد که با حفظ این جهات انتقادها موجب رونق و شکوفایی امور خواهد شد. دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند که هرگاه ما این مراقبت‌ها را به طور کامل مراعات نماییم او به ناچار رو به هزیمت خواهد گذارد. بار دیگر از یکایی که مردم عزیز که خود صاحب عزای پدر شهید امت هستند و با وجود دشواری‌ها و برخی محدودیت‌ها و ناملایمات در رویداد عظیم بدرقه آقای شهید ایران حماسه تاریخی خلق کردند صمیمانه قدردانی می کنم. همچنین از مراجع معزز تقلید، علما، اندیشمندان و نخبگان، فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و از اقدامات و تلاش‌های نهادهای کشوری و لشکری و نیز حضور مقامات و نمایندگان جبهه سرفراز مقاومت و نهضت‌های پرافتخار اسلامی تشکر می کنم. امید است همه کسانی که در این حماسه تاریخی به هر نحوی حضور و همراهی و همدلی داشتند مشمول عنایت و دعای خاص سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشند. سید مجتبی حسینی خامنه ای 26 تیر ماه 1405.
حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در پیامی به مراجع اعزام، علما، اساتید حوزه های علمیه و دانشگاه ها، نخبگان، سران قبائل و شیوخ اشایر عراق و مردم بزرگوار و جوانان غیرتمند این کشور با تقدیر از حماسه عظیم و پرمعنای استقبال آنها از قائد شهید خاطرنشان کردند این تشییع میلیونی جلوه‌ای تمام عیار از همدلی و اخوت دو ملت ایران و عراق را نشان داد و فصل جدیدی از بیداری و نقش‌آفرینی برای تغییر معادلات از پیش ساخته مستکبران را رقم زد. رهبر انقلاب اسلامی در این پیام با اشاره به سابقه درخشان فرهنگی و پشتوانه معنوی مردم عراق و عملکرد مجاهدانه آنها در جبهه مقاومت افزودند، دورانهای تسلط جباران و حکام ظالم بر این سرزمین هیچگاه نتوانست گوهر ناب ولایت و محبت به عترت طیبه را از قلوب مردم بزداید و بعد از زوال حکومت بعثی رویداد عظیم اربعین رخ داد و روز به روز گسترش یافت. ایشان تشییع عظیم و بی‌نظیر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عتاب مقدسه را باعث حراس در دل مستکبران و پوچ و بی‌اثر شدن سرمایه گذاری های کلان آنان برای تخریب رابطه دو ملت دانستند و خاطر نشان کردند اینک شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار فهمیده است که استمرار حضور بی درد سر و سلطه گرانه‌اش بر منطقه خیالی خام بیش نیست. نرخ حسابات‌ها در پایگاه‌های آمریکایی منطقه از اردن و کویت تا بحرین و قطر و امارات به حدی بالاست که گویی اصولاً هیچ سامره پدافندی از این پایگاه‌ها حفاظت نمی‌کند. گزارش‌ها از حسابات دقیق و کوبنده به پایگاه‌های آمریکایی در اردن حکایت دارد. عملیات‌های کوبنده رزمندگان جان بر کف ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدرت طبق دستور فرماندهی معظم کل قوا ادامه خواهد داشت.
در سال 1981 تأسیس و بزرگترین اپراتور مخابراتی بحرین شد. بتلکو سالها مرکز داده‌های اطلاعاتی و ارتباطی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه بود. حتی در سال 2015 بتلکو پیشتاز یک مناقصه مربوط به ارائه خطوط ارتباطی برای پایگاه‌های نظامی آمریکا بود. حالا این شرکت که مرکز داده‌های اطلاعاتی دشمن آمریکایی است، در موج 19 عملیات نصر 2 هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. در این موج همچنین محل تجمع پرنده‌های جنگی دشمن در پایگاه شیخ عیسی بحرین و اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا در بندر الاحمدی کویت هم منهدم شد. پاسخ‌های موشکی و پهپادی نیروهای مسلح ایران بامداد امروز با انهدام دپوی شناورهای بدون سرنشین آمریکایی و مرکز هوش مصنوعی در بحرین توسط نیروی هوافضای سپاه آغاز شد. عملیاتی که در بحرین ختم نشد و در موج بعدی نیروی زمینی سپاه یک رادار و یک سوله تعمیر و نگهداری تسلیحات و آشیانه پهپادها در علی السالم کویت منهدم و مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی ارتش آمریکا را در عریف جان کویت زیر آتش کرد. ارتش هم در ادامه عملیات‌های صاعقه در سه مرحله حملات موشکی و پهپادی از شمال اقیانوس هند و شلیک کروز به یک شناور متخاصم آمریکایی تا اهدافی در اردن، کویت و بحرین رو زیر ضرب پهپادهای انهدامی آرش برد. در این عملیات از نسخه جدید موشک حاج قاسم هم استفاده شد که ثمره ارتقای فنی با استفاده از تجربیات جنگ تحمیلی سوم بوده و نشانه ای از روند تولید روزافزون موشک‌های بالستیک ایران است. دود ناشی از برخورد موشک‌ها به اهداف از کیلومترها فاصله نشون میده سامانه‌های پدافندی آمریکا در رهگیری موشک‌ها بیش از پیش شکست خوردن، یعنی اهداف مهم پایگاه‌ها با موفقیت منهدم شدند. حملات پاسخ‌های سخت نیروهای مسلح ایران به تجاوزات شب گذشته ارتش تروریستی آمریکا بود که در آن یک نقطه در لارستان فارس، یک نقطه در یزد، یک نقطه در خوزستان، یک نقطه در بوشهر و چند هدف که جزو زیرساخت‌های حمل و نقل و آب در هرمزگان بود، مورد تجاوز هوایی آمریکایی‌ها قرار گرفت. بامداد امروز هم دو نفتکش که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشتند، بعد از برخورد با مین‌های دریایی منفجر و دچار حریق گسترده شدند. همچنین از شب گذشته تا کنون دو پهپاد از نوع RQ-11 در منطقه رامشیر خوزستان و MQ-9 در بوشهر با آتش سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه سرنگون شد. در تصاویر دریافتی از شب گذشته، یک انبار مهمات تروریست‌های تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق زیر آتش سنگین موشک‌های ایران رفت. این بخشی از عملیات‌های کوبنده ارتش و سپاه از شب گذشته تا کنون بود. همچنان شلیک پهپادهای ایرانی ارتش مثل پهپاد آرش در کنار موشک‌ها و پهپادهای سپاه ادامه خواهد داشت. محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و قضایی جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم گفت مستندسازی یافته‌ها به گونه است که قابلیت طرح در محاکم داخلی، منطقه‌ای و بین المللی را داشته باشد. آقای پزشکیان گفت استفاده از ظرفیت اندیشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور و حقوق دانان مسلمان جهانی برای غنای هرچه بیشتر این روند از اولویت‌های مدیریتی این طرح است.
جمهور مسئولین و نابغه های حقوقی را دور این میز جمع کرد تا مسائل حقوقی و قضای جنگ را پیگیری کنند.
یکی از راه های اصلی و مهم برای انتقام همین پیگیری های حقوقی است.
همین انتقامی که مردم الان درخواست می کنند مصداق بارزش همین اقدامات حقوقی و قضاییه.
حالا حقوقدانان به همراه دولتی ها طرح جامع اطلس را نوشتند. طرحی برای پیگیری مسائل حقوقی جنگ. طراحان این طرح گزارشی دادن به رئیس جمهور.
اطلس جامع اقدام پژوهی حقوقی قضایی که در ارتباط با تجاوز و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و آمریکا تدوین شده، دارای بیش از 700 عنوان و مسئله حقوقی تعیین شده است.
این نقشه راه رو برای ما الان به حمدالله تعیین کرده، یعنی کاملا معلومه چه کارهایی باید بکنیم، چه کارهایی میتونیم بکنیم.
و مسئولین هم به رئیس جمهور گزارش دادن که تاکنون چه کردن برای مستندسازی جنایات رژیم صهیونی آمریکایی.
کانون کارشناسان دادگستری و مرکز کارشناسان قوه قضاییه اقدامات بسیار مهمی انجام داده، رفتن اینا رو مستند کردن و نظرات کارشناسی روشون صادر شده. میزان خسارات مردم برای طرح دعوا در داخل هم کیفری هم حقوقی در دادسرای تهران اشاره کردن که هماهنگی بسیار خوبی بین قوه قضاییه و دولت وجود داره.
دیوان دعاوی ایران و آمریکا در اسفند ماه گذشته در واقع دادخواست خودمون رو ثبت کردیم راجع به جنگ 12 روزه و طرفیت آمریکا به شخص های ترامپ الان ثبت شده در فرایند رسیدگی. پرونده مربوط به جنگ رمضان هم تقریبا مراحل نهاییش داره طی میکنه و در اونجا به صورت پرونده مستقل جدید با ثبت خواهیم کرد.
در سازمان‌های بین‌المللی تخصصی بیش از 15 گزارش مستند در واقع از جنایت‌ها در واقع تهیه کردیم، مستند حقوقی و به ثبت رسوندیم.
برای رئیس جمهور ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته و تدوین چنین طرحی دستور داد تیمی تشکیل شود برای تحقق این طرح جامع.
اینجا یه کارهایی شده، به نظر من این تقسیم بندی‌ها بالاخره باید الان هر کدوم مسئولش مشخص بشه، تیمش معلوم بشه، تیم داخلی کی باشه، تیم خارجی کی باشه، آدمایی که میتونن برترین باشن کیا باشن، همین تیمو در استانها تشکیل بده. این جنبندی ها و این حرفایی که زحمت کشیده شده در اونجا هم به بحث بذارن.
در ادامه آقای پزشکیان رو هم گفت که همکاری و هماهنگی سران قوا در ایدئال ترین حالت ممکن است.
الان به حول قوه الهی واقعیت قضیه اینه که قوا، من فکر میکنم در طول انقلاب اینقدر ما با هم هماهنگ شده باشیم، یعنی واقعیت قضیه هم حضرت آیت الله آقای اژه‌ای همراهی کامل دارن، هم برادر عزیزمون جناب آقای دکتر قالیباف خدا وکیلی همراهی یه مقدار از اون برای همراهی دارن، یعنی زیادی دارن کمک میکنن
برای تحقق هرچه سریعتر این طرح جامع. رئیس جمهور دستور داد تا هفته آینده تیم‌ها تشکیل شوند.
خلاصه رئیس جمهور گفت پیگیری مسائل حقوقی و قضایی جنگ جز دغدغه‌ها و اولویت‌های من هستش و برای تحقق اون حاضرم در هر ساعت از شبانه روز جلسه بذارم.
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
بعد از جرایت جنگی دشمن آمریکایی در حمله به پل‌ها و تونل‌ها در مناطق جنوبی کشور، با همت جهادی عوامل راهداری مسیرها بازسازی شدند.
ساعت 2:30 نصف شب هست که از کرمان به سمت بندرعباس در حرکت هستیم.
6 ساعت تا 7 ساعت.
خبرها حکایت از آن دارد که جنگنده‌های آمریکایی چند پل و تونل در مسیر سیرجان به بندرعباس را بمباران کردند.
اینجا جاده را بسته.
آفتاب که طلوع کرد، چند ساعتی بعد از آن رسیدیم به محل بمباران ها. حجم خودروهایی که در آنجا دیده می شد. اینجا هم تونل شهید میرزایی، از همون تونلی که مورد حمله واقع شده. دو تا تونل هست، یکی رفت یکی برگشت، یکی اینجاست یکی اونور هست. این تونل یه حدود 35 کیلومتر 30 کیلومتر با بندرعباس فاصله داره. مردم با وجود معطلی که داشتن، این کار دشمن را یک جنایت جنگی می دانستن.
جنایت یعنی یک جنایت بزرگ جنگی واقعا.
جنایت هیچ غیر از این نیست.
راه رو چرا بزنی؟ جاده رو چرا بزنی؟ کار کثیفیه دیگه،
واقعا غیر انسانیه.
بله، کارش خیانت به کل مردم ایران.
دشمن ملت ایرانه. چندین سالی که این دشمن ملت ایرانه.
بابار سوخ، بابار خوشگوار، بابار رنج. اگه نه تو با راننده ها دشمنی با مردم، این بار با آمریکا چیکار داره؟
این ترکش یعنی بر خانومی، بر بچه میخورد شهید میشد.
این خودرو شخصیه، بشه تونه رد میشده که دیشب زد.
خاک و ای آب و ای به این راحتی به دست نیمده که به این راحتی بخواهیم از دستش.
بگی همه چیتون رو بدین، نسلتون رو بدین، برای چی بدین؟ زحمت کشیدیم براش.
در کنار این صحبت ها، اما نیروهای امدادی و راهداری در تلاش برای بازگشایی مسیر بودن. کی باز میشه؟ یه 2-3 ساعت دیگه تا ما این آربیتورا رو ببریم، این خاکا رو جمع بکنیم، یه خورد آب پاشی بکنیم، آتش‌خاله رو جمع بکنیم دیگه باز. دو تا پل هست قبل از این تونل ها، تقریبا یه 2-3 کیلومتر پایین‌تر دو تا پل دو خروج هم زدن. الان اونجا چی؟ اونجا کنار گذر زدیم، ترافیک داره عبور میکنه. سرانجام حوالی ساعت 13 امروز بود که یکی از تونل ها بازگشایی شد و رفت آمد جریان پیدا کرد. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
کارکنان اداره برق بوشهر این روزها در شرایط جنگی و گرمای طاقت فرسا برای پایداری برق تلاش جهادی و دوچندان دارند.
این شرایط بدی آب و هوای 50 درجه و رطوبت سرد، ما داریم کار میکنیم که برق پایداری برای استان داشته باشیم.
والا هر کاری برای همشهریامون انجام بدیم با دل جون انجام وظیفه داریم میکنیم و ای که ازشون خواهشمندیم در این اوضاع جنگ و اوضاع اینا خیلی رعایت بکنن در مصرف برق.
من از همستانیا و هموطنای عزیزم میخوام، همونجور که ما در تو گرمای جنوب برای پایداری برق تلاش میکنیم و هم شهریا، همستانیا و هموطنای عزیزمون در پیک بار صرفه‌جویی کنن. پیک بار هم معمولا ساعتش 12 ظهر تا 5 عصر است.
عملیات اجرایی آزادراه 130 کیلومتری اردکان مهریز به عنوان بخشی از راهگذر آزادراهی بازرگان بندرعباس آغاز شد. با حضور وزیر راه و شهرسازی در استان یزد، از بیش از 5750 واحد مسکن ملی هم بهره برداری شد.
عملیات اجرایی احداث آزادراه اردکان مهریز در استان یزد با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. این آزادراه بخشی از آزادراه بزرگی است که به طول 2100 کیلومتر از مرز بازرگان آغاز می شود و پس از عبور از 10 استان کشور به بندرعباس می رسد.
من این رو باید تاکید بکنم، این آزادراه کلنگش همچنان بر زمین نمیخورد اگر بخش خصوصی جانانه پای کار نمیآمد.
آنچه در محدوده استان یزد قرار دارد از شهرستان اردکان آغاز میشود و بعد از عبور از میبد، اشکزر، زارچ، یزد و مهریز به شهرستان انار در استان کرمان متصل خواهد شد.
این پروژه حدود 130 کیلومتر است، حدود 70 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داره. برنامه این هست که بتونیم تو 5 سال تمامش کنیم.
امروز همچنین 5758 واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن با حضور فرزانه صادق بهره برداری و تحویل متقاضیان شد.
حدوداً سال 99 ثبت نام کردم که الان بعد حدوداً 5 سال خونه رو به ما تحویل دادن.
خیلی حس خوبیه، انشالله که هر که خونه نداره مثل ما خونه دار بشه.
اما در حوزه راه نیز امروز بهره برداری از 250 کیلومتر راه‌های شریانی با 2250 میلیارد تومان اعتبار، آسفالت 97 کیلومتر از راه‌های فرعی با اعتبار 400 میلیارد تومانی و نوسازی تجهیزات سنگین راهداری با اعتباری بالغ بر 350 میلیارد تومان آغاز شد. غلامرضا استاد، خبرگزاری صدا و سیما یزد.
با ادامه ثبت نام زائران اربعین در سامانه سماح تا کنون 787 هزار نفر برای حضور در این مراسم نام نویسی کردند. همزمان با افزایش تعداد ثبت نام کنندگان، برنامه ریزی ها برای تسهیل سفر زائران نیز در حال انجام است. در همین راستا پیش فروش بلیت اتوبوس های اربعین آغاز شده و 7000 دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران در مسیر مرزهای مهران، شلمچه، خسروی، چذابه، باشماق و تمرچین پیش بینی شده است. رئیس ستاد مرکزی اربعین نیز با تاکید بر توسعه زیرساخت‌های مرزی، از آمادگی مرز خسروی برای خدمت رسانی به زائران و تردد روان مسافران میان ایران و عراق خبر داد.
اولا از نظر زیبایی زیباترین مرز، از نظر امکانات بهترین امکانات رفاهی رو در مرز خسروی ما داریم، هم در سمت ایران هم در سمت عراق. اتفاقات بسیار خوبی افتاده، خصوصا ظرف 1 سال گذشته هیچ مشکلی در این مرز برای رفت آمد زوار امام حسین و در طول سال برای مسافرینی که از عراق میخوان به سمت ایران بیان یا از ایران به سمت عراق برن مشکل خاصی وجود نداره. پارکینگ های بسیار خوبی آماده شده، ده ها هزار خودرو میتونه در نزدیکترین نقطه به مرز بیان اینجا، کوتاه‌ترین فاصله تا رسیدن به پایانه الحمدلله شرایطش فراهم شده.
رئیس قوه قضاییه در پیامی در فضای مجازی نوشت آنچه در آب‌های نیلگون خلیج فارس میگذرد عیان‌ترین گواه بر ناکامی راهبردی دشمن آمریکایی است. با شکست طرح راه گذر جنوبی، نقشه شوم آنان در نطفه خفه شد و رویای ایجاد زنجیره اسارت بر سرحدات ایران به کابوسی برای متجاوزان بدل گشت. حجت الاسلام و المسلمین محسنی عشقی در این پیام از مرزداران ایران اسلامی و پاسداران هرمز قدردانی کرد و نوشت آنان با بذل جان و اقتدار نه تنها از مرزهای جغرافیایی که از عزت و استقلال حقوقی ایران در برابر تهاجمی نظاممند صیانت می‌کنند تا بدعهدی و خباثت دشمن را به شکستی تاریخی بدل سازند. شرکت کپلر اعلام کرد سومین روز متوالی هیچ نفتکشی از تنگه هرمز عبور نکرد. این شرکت که حرکت کشتی‌ها در جهان را رصد می‌کند گزارش داد کشتی‌ها از بیم حملات ترددهای خود را در تنگه هرمز متوقف کردند. بر اساس گزارش رویترز هیچ کشتی هم از کریدور عمان عبور نکرده است. تنش‌ها در خلیج فارس و بسته بودن تنگه هرمز قیمت نفت خام برنت را به بیش از 88 دلار در هر بشکه رسانده است. کارشناسان هشدار دادند در صورتی که این روند ادامه داشته باشد قیمت نفت به 100 دلار هم خواهد رسید. امروز یک شنبه 28 تیر، 4 صفر و 19 ژوئیه است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:21 دقیقه، طلوع خورشید ساعت 5:02 دقیقه، از آن ظهر ساعت 12:11 دقیقه و هنگام از آن مغرب ساعت 19:39 دقیقه است. با ما همراه باشید.